أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله، لا سيما على مولانا وصاحبنا بقية الله. ارواحنا و ارواح العالمین به تراب مقدمه الفدا. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. الدرس الثامن عشر، جلسه هجدهم از مباحثه فقه المسجد. در باب امکانیات مسجد بودیم که امکانیات مسجد و ظرفیت‌های مسجد رو برمی شماردیم که از نگاه فقهی، اون هم فقه حضاری و تمدن ساز، مسجدی که میخواد مسجد تمدن ساز باشد، ظرفیت‌هایش تا کجاست و چگونه میشود از این ظرفیت‌ها برای بهره‌گیری جامعه و رشد جامعه استفاده کرد. یکی از عناوینی که مطرح کردیم تأثیرش در حوزه بهداشت بود. در حوزه بهداشت و نظافت مجتمع، دور المسجد فی نظافت المجتمع، که این چطور است؟ در جلسه دیروز با دو بیان مسئله رو طرح کردیم و به اثبات رسوندیم که مسجد میتواند در تأمین و توسعه نظافت و بهداشت عمومی جامعه با همه جوانبش، در بهداشت فردی، بهداشت محیط، بهداشت اماکن، همه اینا تأثیرگذاری رو داشته باشد. اصل قابلیتش رو بیان شد. یکی دو مطلب هم امروز اضافه می کنیم به این بحث. از جمله اونها این است که اهتمام به نظافت خود مسجد در روایات فراوان وارد شده. به مسئله نظافت مسجد و بهداشت خود مسجد و نظافت مسجدی ها در روایات بهش تأکید شد. خود مسجد باید پاکیزه و نظیف باشد. روایتش هم بگید دوش دیروز خوندیم، من کنس مسجدن یا من قم مسجدن، اون دو روایت رو دیروز بیان کردیم. و روایاتی هم داره درباره خود فردی که مسجد می آید، او هم باید بهداشت رو از قبل رعایت کند بیاد به مسجد. شکی نیست که اهتمام به نظافت مسجد با این دو بُعد، هم خود مسجد و هم اهل مسجد، این در حقیقت اهتمام به نظافت رکنی از ارکان مجتمع اسلامی است. چون مسجد که خودش جزئی از جامعه هست،
بلکه یک رکن فرهنگی و تمدنی از جامعه هستش. افرادی هم که در مسجد حضور پیدا می کنن، اینها افرادی از این جامعه هستن. پس تأکید بر نظافت این دو امر درباره مسجد در حقیقت تأکید بر نظافت رکنی و بخشی از جامعه هست. این یک بیان. در همین جا یه بیان دیگری هم میتونیم مطرح بکنیم و آن بیان دیگر این است که اسلام وقتی که اهتمام به نظافت مسجد و اهل مسجد دارد، نمیتواند، معقول نیست که از نظافت مطلق جامعه غافل باشد و بی‌توجه باشد. یعنی اینکه یک نقطه‌ای از جامعه رو انگوش بگذارد، اینجا به نظافت اهمیت داده بشود، اما در سایر ابعاد اهمیت داده نشود. این معقول نیست که اسلامی که با این جامعیت اهتمام به نظافت دارد غافل باشد از نظافت مجموعه جامعه. اینم بیان دوم، که وقتی به مسجد تأکید بر نظافت می کند حتما به تبع تأکید بر نظافت در مجتمع هم داشته استش. حالا تأثیرگذاری مسجد چطوره؟ نکته بحث ما این است که ما میگیم بهداشت میتواند با مرکزیت مسجد توسعه پیدا کنه و تأمین بشود، یا به تعبیری امکانیت مسجد میتواند مؤثر واقع بشه، اثر بگذارد در از کنم محضر شما نظافت و بهداشت جامعه. این از کجا بیان میکنیم؟ این رو با این بیان که مسجد مرکزیست، لا شک فی ان المسجد مرکز لتردد الافراد والاشخاص. مسجد یه مرکز اساسیست برای رفت آمد مردم، چه برای نماز، چه برای سایر عبادات، چه برای حضور در مسجد، چه برای استفاده از برنامه‌های فرهنگی مسجد. مردم در اینجا حضور پیدا می‌کنن. این حضور پیدا کردن دو جانب داره، یکی ذهابن و یکی ایابن، یکی رفت یکی برگشت. مردم از خانه هاشون یک بار باید برند مسجد، یک بارم برگردن مسجد. مسجد محل تردد و رفت و آمد می شود و طبعا تو این رفت و آمد این مردمی که مسجد رفت و آمد می کنن، تردد می کنن، اینها از شوارع جامعه عبور می کنن، از خیابان عبور می کند، اینا از سایر اماکن، از مؤسساتی که در اون جامعه هست، شاید اماکن مقدسه دیگری که در اون جامعه وجود دارد، میخواد بره مسجد جامعه شهر، از کنار مسجد محله هم عبور میکنه، از کنار مسجد بازار هم عبور میکند و میرود. به تالی وقتی این طوره چی گفتیم؟ گفتیم مسجد مرکزون لتردد الافراد والاشخاص، اعضاء المجتمع. خب این مترددین یترددون یمشون و یتحرکون فی سائر الاماکن من الشوارع والاماکن العامه والاماکن المقدسه، در همه جا عبور میکنن، رفت آمد میکنن. به تالی، به نتیجه، لو کان المتردد الى المسجد نظیفا، اگر اون کسی که رفت آمد می کند خودش نظافت داشته باشه و حسب اون چه که برای نظافت اهل مسجد وارد شد، لو کان مهتما به نظافه، اهتمام به نظافت خود مسجدم داشته باشد و خودش، این اهتمام و رفت آمده یک فرد یا عدد قابل توجهی از افراد در جامعه خود این یؤثر فی نظافت المجتمع. تأمل فرمودید چه عرض کردم؟ وقتی که یک عده‌ای توی جامعه، مثلا بگیم آقا توی یک روستا، توی یک شهر 20,000 نفری، این 20,000 نفر میگیم همشون مسجد نمیان، اما از این 20,000 نفر 2,000شون رفت آمد بکنن در مسجد، 2,000 نفری که ملتزمن حسب ما ورد فی الاسلام ملتزمن به نظافت فردی خودشون، ملتزمن به نظافت محیط خودشون، ملتزم به نظافت رعایت نظافت در مسجد، 2,000 نفر در یه جامعه 20,000 نفری رفت آمد میکنن با نظافت مرتب تمیز. کجا میریم؟ مسجد، مسجدشون تمیزه. توی خیابان که رفت آمد میکنه مهتم به نظافت، یه آشغالی برمیداره از خیابان، این خود این تأثیر میگذارد در نظافت عمومی جامعه. خب با این بیان میشود گفت که مسجد تأثیرگذار است و میتواند منشأ نقش‌آفرینی باشد در نظافت و بهداشت عمومی. همین نکته رو که حالا با نگاه تحلیلی بحث کردیم، در روایات، در عناوین روایات فقهیه مشاهده میکنیم، مشاهده میکنیم یمکن مشاهدت هذا التأثیر، یعنی تأثیر و تردد اهل المسجد فی الشوارع والاماکن فی المدینه والقریه، این تأثیر میگذاره. یمکن مشاهدت هذا التأثیر فی عناوین النصوص الفقهیه، میتوانیم در عناوین نصوص فقهیه ما مشاهده کنیم. مثلا جناب شیخ حر عاملی در کتاب الصلات و احکام مسجد بابی رو تأسیس کرده، اون باب رو هم عنوان داده، جعل بابا و عنوانه به هذا العنوان، باب و استحباب دخول المسجد على طهارتین، باب استحباب داخل شدن مسجد با طهارت. حالا این طهارت وضو، غسل، از کنم حتی که استلزام داره، کسی که وضو میگیره آلودگی رو از خودش دور میکنه، کسی که وضو میگیره آداب بهداشت فردی هم داره، استنشاق هم جزء آداب وضوست، با همه جوانبش. این آقا باب قراره، باب مستحب بودن وارد مسجد با همه آداب بهداشتی، با همه آداب بهداشتی. در این باب هم چندین روایت آورده و که دو تا از اون روایت مرتبط به بحث ما خواهد شد. در قبل هم در بحث هویت مسجد و در ابعاد دیگر این روایت اونجا خوندیم، یعنی چند بار روایت ذکر شده. روایت رو وسائل شیعه در کتاب الصلات از کنم محضر شما که در باب 38 حدیث 1 از احکام المسجد در اونجا جمع ذکر کرده. شیخ صدوق نقل میکنه، قال رویه ان فی التورات مکتوبا، حدیث البته مجهوله، رویه ان فی التورات مکتوبا ان بیوتی فی الارض المساجد، در تورات وارد شده، نوشته شده که خدا فرمود خانه های من در زمین مساجدن. فطوبا لمن تطهر فی بیتهی ثم زارنی فی بیتی. تأمل بفرمایید، میگه خوشا به حال کسی که تطهر فی بیته، بهداشت رعایت کنه، وضو بگیرد در خانه خودش، خانه خودش سه تا کوچه اون طرفتر مسجده، ثم زارنی فی بیتی، بعد بیاد به زیارت من خدا در خانه من که مسجده. اونجا بهداشت با یک حالت بهداشتی و با نظافت که از خانه خودش ایجاد کرده، که تو خانه خود این رعایت نظافت و بهداشت در خانه تأثیر بر اهل خانه میگذاره، بعد حرکت کنه تو کوچه بیاد تا مسجد، باز در همین مسیر تأثیر گذار است. پس در حقیقت میشود گفت که این عناوین مثل این عنوان، این عناوین تؤکد علی النظافت من المنزل الی المسجد. تأمل فهمیدی چی عرض کردم؟ اینی که میفرماید باب و استحباب دخول المسجد علی طهارتن، مسجد داخل بشه با طهارتی که از قبل حاصل کرده، یمکن علی استفادت من هذا العنوان او یمکن التوسع فی هذا العنوان، به این که هذا العنوان يؤكد على النظافة من المنزل الى المسجد. من المنزل الى المسجد کجاست؟ جامعه اسلامی است، یه شهر، یه منطقه است، از منزل تا مسجد. پس تنها مسجد تنها نیست. خب پس این اهتمام به نظافت و طهارت من البيت من المنزل الى المسجد هستش. بله درست، در باز تأمل بکنید، درسته که در روایات و در فقه تأکید شده بر جعل محل وضو و توضع رو خارج از مسجد، تأکید کردن که وضو خانه مسجد داخل مسجد نباشه، خارج مسجد باشد تا حریم مسجد. و حالا البته وضو خانه های قدیم با وضو خانه های امروزی فرق میکرده، امروز با امکاناتی که وجود داره دیگه آلودگی در محل وضو و سرویس های بهداشتی تسری نمی کنه مسجد، اما در قدیم اینطور نبوده دیگه. خب تو تأکید شده بر این که محل توضع خارج مسجد باشد، اما این روایت چی میگه؟ نمیگه خارج مسجد وضو بگیرد، تطهر فی بیته ثم زارنی فی بیتی، و الا میشد من الممکن التوضو خارج البيت و خارج المسجد، میشد از خانه وضو نگیره، تأکید بشه بیاد تو مسجد هم وضو نگیره، خارج مسجد وضو بگیره وارد مسجد بشود، ولی تأکید بر این داره که طوبى لمن تطهر فی بیته ثم زارنی فی بیتی، یعنی من بیته الشخصی الى بیت الله تعالی، من المنزل الى المسجد. پس به رغم این که ممکن است، رغم انه یمکن الوضو خارج المسجد و خارج المنزل، ولیکن گفته که تأکید کرده تطهر فی بیته ثم زارنی فی بیتی. خب این وضو هم باز تأکید بکنید، ممکن است کسی بگه که این وضوء فی بیت ثم زارنی فی بیتی هذا وضوء خاص للصلاه، نه برای جامعه، برای نماز وضوء گرفتن است، حالا که نه اینطور نیست. اتفاقا در این مثل این روایات و سایر برخی از روایات استفاده میشه این که اگه شما وقت الصلاه هم نیست ولی وارد مسجد می شوید، با وضو وارد بشید، با طهارت وارد بشید، این نشانه طهارت و بهداشت هم ظاهری هم باطنی است. علامه مجلسی در روضة المتقین بعد از این که این روایت رو نقل می کند می فرماید و ظاهر منه و ظاهر من ان اصل دخول المساجد عبادتون، اصل داخل مسجد شدن عبادته، و یستحب الوضوء له، وضوء گرفتن برای این عبادت داخل مسجد شدن که عبادت است، اینم مستحبه، لذا وضوء میفهم برای این که برای اصل دخول مسجد است نه برای نماز تنها. و این لم یقصد الصلاه، میگه اگرچه ایشون قصد نماز نکرده، دنبال نماز خون نیست که حتما بر اونجا نماز بخواند، بلکه همین که میخواد وارد مسجد بشود وضو میگیرد. خب که روضة المتقین در شرح من لایحضر الفقیه اونجا ایشون بیان کرد. همین تعبیر، یعنی تأکید داریم بر این تعبیر که توضع فی بیته، تطهر فی بیته، اینها نشانه اینه که این بهداشت، بهداشت عمومی است و محیط است از منزل تا مسجد که مجموعه شهر رو و روستا رو منطقه رو شامل می شود. همین تعبیر در روایت فراوانی من مصادر العام و المصادر الخاصه، در مصادر عام و خاصه فراوان وجود داره. مثلا در منابع عام خطیب بغدادی در تاریخ بغداد نقل کرده به سندش عن سلمان الفارسی، از سلمان نقل کرده که پیامبر من فرمود که قال لی النبی هل تد یا سلمان هل تدی مل جمعه مرتین او ثلاثن، سوال پرسید که میدونی جمعه چیه؟ قال قلت هو الذي جمع فيه ابوكم او هو الذي يجمع فيه ابوكم، محل تجمع روز از که در تاریخ هم بوده، قبل از اسلام هم بوده. قال فقال النبي يا سلمان الا اخبركم ما الجمعه، میگیم جمعه چیه؟ اذا توضع الرجل ثم لبس ثيابه ثم اتى المسجد فانست حتى تقضي صلاته فذلك كفاره لو من الجمعه الى الجمعه. جمعه برای این است که از این جمعه کاری بکند که از این جمعه تا جمعه دیگر در کفاره گناهانش پرداخت شده باشه. اما نکته اینه که توضع الرجل ثم لبس ثيابه، وضو بگیرد بعد لباس بپوشد، ثم اتى المسجد، این توجهی به بهداشت و وضو قبل از مسجد است نه در خود مسجد. همینطور حسب نقل تفسیر قرطبی صحیح مسلم دوباره نقل کرده، حالا این رواتشون بعضی روات مورد تایید نیست اما از باب ذکر این عنوان رو عرض میکنیم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من تطهر في بيته ثم مشى الى بيت من بيوت الله، تطهر في بيته ثم مشى الى بيت من بيوت الله ليقضي فريضه من فرائض الله بعدما كانت خطواته احداهما تهت خطيئه والاخرى ترفع درجه. باز این عنوان در اینه که یک خارج المسجد تطهیر بکنه، وضو بگیره، بهداشت رعایت بکنه، بعد بیاد مسجد. همینطور از کنم در روایت دیگری دوباره وارد شده که از کنم محضرتون که صلات الرجل فی جماعت تزید و علی صلاتی فی بیته و صلات و علی سوق بر و اشرین درجه، که تفاوت مراتب نماز در مسجد محله، مسجد جامعه و جای دیگری میگه، میگه و ذالکه علتش اینه که ان احدهم اذا توضع فاحسن الوضو ثم اتى المسجد، وضو بگیرد، خوبم وضو بگیره، بعد بیاد مسجد، فقط هم بخواد دنبال صلات باشد بفهم هر قدمی برمیداره یه درجه بالا میره، هر قدمی برمیدارد یک گناهش رو معاف میکنه. این عنوان تطهر فی بیته ثم اتى المسجد، اینها فراوان در این روایات وجود داره. همینطور روایات دیگری که شیخ صدوق در المجالس نقل کرده من اتى المسجد متطهرا، کسی بیاد مسجد در حالی که طهارت تحصیل کرده، یعنی خارج المسجد بهداشت و رعایت کرده بعد وارد مسجد شده. یا همینطور فرمود در روایات دیگری که جامع الاخبار نقل کرده صفحه 179 حدیث 433 در جامع الاخبار عن رسول الله لا تدخل المساجد الا بالطهاره، لا تدخل الا بالطهاره، یعنی قبل ان تدخل المسجد فيجب عليك تحصيل الطهاره. یا در روایت دیگری که دوباره امالی صدوق نقل کرده فرمود از امام صادق علیکم باتیان المساجد فإنها بيوت الله في الأرض، عليكم بإتيان المساجد فإنها بيوت الله في الأرض، بعدهمون ومن أتاها متطهرا طهره الله من ذنوبه، من أتاها کسی که بیاد مسجد و متطهرن، مساجد برمیگرده زمینش که مؤنثه، متطهرن در حالی که طهارت تحصیل کرده، طهره الله من ذنوبه، خدا او را از او طهارت ظاهری به دست ایجاد کرده، اومد تو مسجد، خدا طهارت باطنی از گناهان و توبه اش رو بهش توفیق میده و کتب من زواره، از زائران خدای عزوجل هم به شمار میاد. این عنوان تأکید بر از کنم محضر شما طهارت و نظافت و بهداشت در جامعه هست، اونم با ارتباط با مسجد. اینکه محورش مسجده اما خارج المسجد تطهیر بکند، بعد بیاد از کنم محضر شما به سراغ مسجد. که روایت دومی هم که دوباره اینجا داره که مرحوم شیخور نقل کرده، اونم مرتبط بحث ما هستش، و یه سری روایت دیگری که به مانه در جلسه بعد. و سلام.